أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خوب، این برنامه‌ای که شما گوش میدید دارن یکی دو سه شب به شب عید وقت پخشه. حالا عیدیه، چه معنی داره که ما درباره عید حرف بزنیم؟ تو عید اصلا معنای عید، مراسم عید، نظر اسلام درباره عید، دید و بازدیدن ها، دیدن چی بریم، دستی چی ببوسیم، کادو بردن ها، عیدی دادن ها، سور دادن ها، مهمونی ها، مسافرت ها. بالاخره یه برنامه‌ایه که باید می‌ارزه که ما یه مقدار نظر اسلام و اخلاقیات و آداب و برنامه‌های اسلامی رو در این زمینه مطرح کنیم. بنابراین خوبه که برادر و خواهرایی هم که با تلویزیونید عنایت کنید، بحث رو گوش بدید. معنای عید معلومه. کلمه عید از عود، عود یعنی برگشتن، نو شدن، نو به نو، سال عوض میشه. خب در کتاب لغت میگه که عید ما یعاد و مرتن بعد اخرى یستعمل فی کل یوم فیه مسره. آخه سالگرد برگشتن روزی که شادی هم درش باشه، چون آخه سالگرد شهادت هم، سالگرد فوت هم ممکنه سال به سال عوض میشه، اما مسره توش نیست. عید به برگشتنی میگن که یه نوع شادی هم درش باشه. لعنهو یعود و کل سنتن به فرح مجدد. کتاب لغت دو معنی میکنه، عید سال عوض میشه با شادی مجدد. خب چند رقم عید میتونه داشته باشه؟ کلمه عید در قرآن هم اومده. حضرت عیسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام از خدا خواست که یک مایده آسمانی بیاد و این مایده آسمانی رمز عید باشه برای پیروانش. عید در قرآن هم آمده. حالا ما چند رقم عید داریم که باید بگم و بعد مقداری درباره دید و بازدید و مسافرت صحبت کنم. چند رقم عید داریم؟ گاهی عید، انواع عید، گاهی عید عید تشریفاتیه، مثلا یه افراد معمولی سال روز تولدشون رو جشن میگیرن. خب یه چیز تشریفاتیه، سال روز تولد دخترش و پسرش رو، یه عید تشریفاتی. یه عیدی داریم عید طبیعی، مثل همین عید نوروز که در طبیعت سردی کم میشه، گرمی کمه، هوا خیلی خوبه، درخت ها گل میکنه، زمین زنده میشه، یک نشاطی طبیعت به خودش میگیره. عید طبیعی. یک عید داریم عید نهضت و شروع، روزی که ملت ایران قیام میکنن، روزی که یک دانشگاهی افتتاح میشه، سالگرد افتتاح، سالگرد انقلاب، عید شروع به کار. یه عید داریم عید نتیجه. عید نتیجه مثلا سالگرد روزی که من گواهی نامه دکترا رو گرفتم، اجازه اجتهاد را از یه مرجع تقلید گرفتم. مثلا عیدی که انسان نتیجه کارشو به دست میگیره. این انواع عیدو یه وقتی شاید یه سال یه سال نیم پیش بود به مناسبت گفتیم، و الان ما در عید طبیعی و عید نوروز میخوام صحبت کنیم. اسلام درباره عید به کدام عید اسلام بها داده؟ به عید تشریفاتی اسلام هیچ بها نداده، یعنی برای عید تشریفاتی اسلام ارزش قائل نیست. اما اون سه عید دیگه رو چرا بی نظر نیست؟ عید طبیعی و عید نوروز را اسلام نظر مخالفی دربارش نداره، علاوه بر این که یک نظرهای مثبتی هم داره. یعنی کارهایی که در عید میشه معمولا ما ایرانیان کارها مثبته، مسافرت مثبته، تفریح مثبته، مقدار تعطیلی برای محصلین خسته و معلمین فرهنگی ها کار مثبتیه، فرصتی برای آمده شد و صله رحم و دید و بازدید و مسافرت. این کارهایی که ما عید میکنیم کارهاییه که اسلام اجازه داده و مثبته. بهایی به مقداری بها و ارزش برای عید نوروز قائل شده، ولی بیشتر از عید نوروز به عیدهای اسلام قائل عقیده است. شروع به یک کاری، روز قیامی، حرکتی، افتتاحی، و عالی‌ترین بها را اسلام داده به عید نتیجه، یعنی اون روزی که چی؟ به عید تشریفاتی هیچ ارزش قائل نشده، به عید طبیعی نسبتاً ارزش قائل شده. عید شروع به کار مهم را ارزش بیشتر و عید نتیجه گیری را ارزش بیشتر. این نظر اسلام درباره اصل عید و معنای عیدم که فهمیدیم، بازگشتی چه داره، شادی هم باش. ضمناً من از خانواده های شهدا، از بچه های شهید کفا تلویزیون هستن، از خواهرها و مادرهای شهید معذرت میخوام چه بحث عید را مطرح میکنم، چون بسیاری از اونها که با تلویزیون نشستن سال قبل شب عید پدر داشتن و برادر بزرگ داشتن و اینها امسال شب سال طویل اینها در کنارشون نیست. ما عیدی به یک معنا نداریم، اما این وقت عید من یه وقت شما خواهرها و برادرهای شهیدی که تلویزیون نشستید حساب بکنید وقت تفریح و شادی. ببین خواهی نخواه این تعطیل هست و آمده شدایی میشه. ما آداب اسلام رو میخوایم بگیم با توجه به مسئله خونی که جوانای ما میدن، با توجه به خانواده شهدا. توجه به شما داریم، اما در این که توجه به شما داریم، خود شما هم تو این عیدی حتما مسافرت های ممکنه داشته باشید. ما اخلاقیات و آداب اسلام رو میگیم، ولی تا انتقام خون شما از رژیم صدام گرفته نشه و تا انقلاب ما به پیروزی نرسه و تا خواست شوهر و پسر شما داده نشه و تا حضرت مهدی علیه السلام حکومت عدالت را بر همه جهان مستقر نکنه، عید واقعی ما محقق نشده. ولی ما بخواهیم یا نخواهیم تعطیلاتی است و عیدی است و بالاخره دید و بازدیدیه. روی این زمینه میخوام صحبت کنیم. به شما بر نکنه و از شما هم معذرت میخوام و شما هم راضی هستید که ما مقداری از اخلاقیات و آداب اسلامی را بگیم. خب روایت عید را چه جور معنی میکنه؟ در فرهنگ امام کاظم علیه السلام یه حدیثی داره که یکی از برادرای خوشخط اینو نوشته، این خط من نیست. قال الکاظم علیه السلام، امام کاظم علیه السلام فرمود کل یوم، یوم یعنی روز، کل یوم یعنی هر روزی که، لا یعص الله فی، هر روزی که خدا در اون روز معصیت نشه و روز عیده، هر روزی که خلافی نشه، هر روزی که بازاری احتکار و رشوه و گران، هر روزی که بازاری احتکار و گران فروشی و کم فروشی به گلشنا ورود بازار سرغونیه، هر روزی که اداره کمکاری و رشوه رو بذاره کنار روز اداره باید چراغونی کنه، هر روزی که محصل درس خوند با عزت، هر روزی که ایرانی ها و معاصرین ما دست به اختراع زدن، روز عید ما روزی که ما عزت پیدا کنیم و عوامل سقوط از ما بساطشو برچینند. فساد، خلاف، گناه، تجاوز، ظلم، هر وقت اینها از جامعه برداشته شد اون روز روز عیده. کل یوم لا یعص الله فیه فهو یوم عید، کل یوم لا یعص الله فیه فهو یوم عید. مثل که فهو عیده، فهو عیدون، یوم مثل که نداره، فهو عید یعنی اون روز روز عیده. پس عید ما اون چنین عیده چه فساد نباشه. زمین در عید نوروز سبز میشه، آیا تو هم سبز شدی؟ زمین زنده میشه، قلب تو هم زنده شده؟ زمین دانه ها چه قبل از عید گرفته، ایام عید زمین دانه ها رو خوشه میده، تغییر میده، تو هم خوشه دادی؟ بنابراین عید نوروز عید طبیعته. ما وقتی عیدمونه که ما هم مثل زمین دانه که گرفتیم خوشه بشه، دانه های حرکت ما شهدای ما هستن. هر وقت این دانه های شهدا خوشه بشه و خوشه انقلاب بار بده، اون روز روزه
عیده.
خب و اما در عید، در عید چند تو کار میشه که این کارها رو من بشی من به خوده بهتون حرف بزنم. مراسم عید سفر، اسلام درباره مسافرت سفارش کرده، روایاتی داریم که سفارش شده مسافرت کار خوبی هست، ولی در این مسافرت دستوراتی داده شده که این دستورات انشاءالله در زمانی خواهد آمد که ما این دستورات را در گاراژ ها، در ماشین های اتوبوس، در شرکت هواپیمایی، در ترمینال ها، قطار، ما اینها رو ببینیم. یک، تنها مسافرت نکنید، دستور اسلامی. منطقه خواسته باشم اینا رو عربیش هم بنویسم و شرح بدم، با این دقیقه چند هزار تومانی که خرج تلویزیون میشه این حالا اجوانش کافیه. من تو خیلی فشرده میگم تنها مسافرت نکنید و برای مسافرت از دادن کمک به محرومان و صدقه دفلت نفرمایید. وسائل خصوصی رو مثل مسواک و شانه و حوله و این چیزها رو حتما با خودتون ببرید. در مسافرت شوخی بکنید، مزاح جایزه و همین مزاح رو گفتم زیادش خوبی در مسافرت استثناء قائل شدن، مزاح خوبه، منتها مزاح هم قرضه میخواد، چون بعضی میگن مزاح کنن به چهار نفر مسخره میکنن تو بخندن، مزاحی که درش توهینی نباشه ارزش داره. و با چیزی که خرج شما رو میده سفر نکنید. اگر یکی گفت من شما رو میبرم مثلا فرض کن اصفهان شیراز فلان و با چیزی که خرج شما رو میده مسافرت نکنید. در اسلام گفتن اگر افرادی هستن مثلا وضع پولیشون بهتره باید همرنگ باشن با هم، یه چیزی میگه آقا پس شما غذا ساده بخورید من میرم چلو کبابی، یا چه کنید من چه میکنم، با هم باشید. کارهایی که همراهان به ذلت میفتن انجام ندید. رسول اکرم سوار شطور بود یا اسب داشت میرفت، یه نبرم پیاده با پیغمبر میرفت، پیغمبر فرمود چرا با من میه؟ تو آقا کارتون دارم، گفت چون من سوار هستم تو پیاده خوب نیست، شما بروید فلان جا وعدمون، اونجا که میرسید من پیاده شم با هم صحبت میکنیم. این درست میشه یه سواره بره یه نفر پیاده هم، چون بعد پیغمبر فرمود کسی که سواره بره و یه نفرم پیاده باش حرف بزنه، سواره احساس غرور میکنه، پیاده احساس ذلت. بنابراین در مسافرت و عنایت شده اسلام با یه گروه بروید که کارها تکنیکی باشه، همکارتون با هم باشه. خود پیغمبر در یه ماجرای سفر چه هر کسی یک کاری کرد پیغمبر همون پس من اول هیزم جمع کنم، هر کاری کردن شما کار رو گفت نباید با هم باشیم. عرض کنم در کارها مشورت بکنید. بعض مسافرت که برمیگردید سفارش شده شب برمیگردید که زن و بچه خواب باشن تا قبل از این که هوا تاریک بشه برگردید، مسافرت در شب مورد رضایت نیست. عرض کنم به حضور جناب عالی که از مسافرت برمیگردید یه سوغاتی بیارید، ولو کان حجرا، منتها سوغاتی چیزهایی باشه که تجملاتی و غیر لازم نباشه. عرض کنم از مسافرت های مهمی که برمیگردید حتما دوستان را خبر کنید، سور بدید، اینا همه روایته، چیز رو به فال بعد نگیرید که من عفته کردم صبر اومد. حدیث داریم هر کی اول میخواد بره جای عفته کرد تند بش کنه، ما عفته که بریم وامیستیم. و یا مثلا من اومدم برم مسافرت یه کلاغ سیاه دیدم، یه گربه سیاه دیدم، نمیدونم نگاه به صورت فلان آدم بد خورد، این سفر حتما سفر نحسیه. هیچ نحس نیست. این هم که میگن 13 نحسه دروغه، 13 گناهش یه دندونه، در خاطر که اگر بگم 12 به علاوه 1، اگر بگم 12 به علاوه 1 نحس نیست، اما اگر یه دندونه تری میدن این دندونه میگن نحسه، این دندونه یه سانت بیشتر نیست ولی 1.8 سانته، یه 8 سانته نحس نیست اما 1 سانته نحسه. هیچ چیزی نحس نیست، 13 هم نحس نیست. عرض کنم به حضور جناب عالی که عفو کردن هم وایسه نیست،
اقبال بعد به چیزی نگیرید. چه حدیث داریم انا میفرماید اطیارتو شر کن طیره با تین الفدارها اطیارتو حدیث داریم اطیارتو شر کن یعنی اگر کسی عقیده داشته باشه به فال بعد شرکه چه بگه ها چون من اگم به کلاختی ها خود امروز ماشین رو تصادف خواست کرد چون عطه کردن امروز ماشین رو تو جوب خواست افتید اصولا کسی اگر فال بعد زدن شرکه فال بعد هم در مسافرت انشالله نزنید عرض کنم به حضور شما که بله این کلیاتی از این که پس اصل سفر خوب انتخاب دوستم خوب و اینا هم مقداری از دستورات اسلام روایاتشو اگر کسی خواست جلد 76 کتاب بهار بهار حدود 310 جلده هر جلد حدود 300-400 صفحه است که همه اینها رو مرحوم مجلسی نوشته در جلد 76 آداب سفر دستوراتی دادن این چند حدیث برای اینکه مسافرت در ایام عید زیاده و اما مسئله مهمونی یه خودم درباره مهمونی صحبت کنم براتون ایام عید گفتم زمین مرده زنده میشه درخت راکد شکوفه هاشو بیرون میده تو وقت دش نیست که درخت شکوفه بده تو شکوفه ندی شکوفه دادن شما به این است که اگر 4 نفر از دست شما دل خورن روز عید پاشی بری دستشون رو ببوسی تو هم شکوفه بده عفو نشانه انسانیته میگه شما نمیگی من در خط امام هم بزرگه خود امام بر عید نوروز چند هزار نفر دستور عفو داد یا در خط امامی اون چند هزار نفر رو عفو میکنه تو هم 3 نفر دری بری گفتن عفو کنیم دروغ میگه چه فی خواسته باشه چی نداشته باشه بعد میگه من در خط امامم خط امام خط خدا خدا غفور است خدا غفار است رهبر انقلاب عفو میکند و شما هم باید عفو کنیم درخت گل میشه خب تو هم گل شو باز شو و اگر کسی بگه نه من دل از دلم بیرون نمیاد خب این قلب مریضه فی قلوب هم مرض قرآن میگه دلش مریضه قرآن میگه کسی اهل نجات هست که وزا و به قلب سلیم قلب سالم پیغمبر میفرماد المؤمن و مرآت المؤمن مؤمن آینه مؤمن هست یعنی که یعنی آینه وقتی رسیدش وایسیدی میگه اینجا سیاست اما همین که رد شدی اون سیام از تو آینه میپره دیگه آینه این سیاهی رو در خودش نگر نمیداره شما به من رسید نقطه ضعفی دارم گفتی به عنوان انتقاد سازنده دیگه وقتی رفتم این انتقادی که به من داری در قلبت بایگانی نکن بله چند تا دیدن باید داریم اولین دیدنی که باید داریم دیدن کسانی باید داریم که از همه بیشتر حق به گردن ما دارن شهدا خانواده های شهدا حتما باید دستبوس اینا رو و باید در هر کوچه شهیده مثل در که در این کوچه یه مرضیه تقلیده که تو مردم میرن خونش باید هجوم بیارن به خونه شهید و دست بچه های شهید را ببوسن اول دو پدر و مادر که قرآن 4 مرتبه فرموده و بالوالدین احسان و جالب اینه که خدا و بالوالدین احسان را کنار توحید گفته و این خیلی مهمه 4 بار تو قرآن میگه ان اعبد الله بعد میگه و بالوالدین احسان لا تشرکوا بالله و بالوالدین احسان قرآن گفته یگانگی حق و بالوالدین احسان یعنی احترام به پدر و مادر در کنار مسئله توحید مطرح شده و این خیلی مهمه و اما چگونه رفتن مهمانی ها درباره مهمانی مقداری حدیث براتون بخونم که اینها ما را با فرهنگ و اخلاق امامان خودمون آشنا میکنه انسان باید از مهمون خوشش بیاد اگر تو جامعه ما افرادی هستن که تا مهمون میرسه عبوس میکنن اینها خیلی باقی دارن تا الاخر مهمان قدمش مبارک حضرت علی رو دیدن یه روز خیلی ناراحت هست گفتن یا علی عبوس کردی ناراحتی فرمود 7 روز خانه ما مهمون نیومدی امیر المؤمنین 7 روز مهمون نیاد ناراحته و نمیتونیم بگیم ما شیعه علی هستیم ولی از مهمون بدون بیان. این یه بعد دستوراتی داریم برای کسی که مهمونه و برای کسی که میزبانه. دستورات چیه که چی میخونم؟ اگر مهمون رو دعوتش کردید باز درش تجرار کنید، اما اگر مهمون خودش اومد هستی تو خونه هست باید مهمون خودش میگه یا الله خب بفرم تو. اگر خودش اومد هستی تو خونه هست، اما اگر گفتی بیا باید حتما تجرار کنید. تجرار چقدر؟ در حد امکانات. حضرت ابراهیم وضع مالیش خیلی خوب بود چون خودش چوپون بود، خودش هم کشاورز بود، وضع مالیش هم خوب بود. مهمون که برش آمد قرآن یه آیه میگه وجاء به اذن سمین و یه آیه میگه وجاء به اذن حنیف، یعنی یه گوساله بزرگ سرخ کرد روغن نباتی هم کنه بزرگ روغن خوب یه گوساله. اگر وضع مهمون وضعت خوبه خوب پذیرای کن، اما اگر وضعت خوب نیست داده هر چی داری کمال الجود بذل الموجود. و این حدیث من اول خواهم کردم یکی از جملات دانشمندان، بعد بدم نه این حدیثه که کمال الجود بذل الموجود بهترینه بر هر چی داره. خب اگر داشتی و دعوت کردی از کسی وعدتم خوب بود اما رو بخ گفتی بابا میگذره با یه نونه نونه سه بزمینی، و اگر داشتی و پذیرایی کردی داشتی و دعوت هم کرده بودی ولی در این حال پذیرایی نکردی، اینجا مهمونه حق داره بیرون خونه پشت شما غیبت کنه بگه خوش انسان اونو دعوت کرده کلی رفته به اونو خالی داد. البته مهمونه با شخصیت اینه که جای چیزی که خود پس رو نکنه. و یکی از رسمهای بعضی از زنها و مردها اینه چه وقتی هم مهمونه برمیگرده میگه خب چی خوردی؟ دشتم پرسی خیلی بده. از عیب ها اینه که انسان بپرسه چی خورده، همون چیزی که میپرسه چی خوردی بد آدمیه، هم اگر جوابشو بدی بد آدمی هستی. هیچ چی نگو، اسلام گفته این کارو بکن اما شما این کارو بهتر نکنه کنی چون حدیث داریم نامردی اگر کسی خواسته باشه یه چیزی که کمو زیاد خورد ای برو بر نقل کنیم. اینا پستیه. بعضی بچه ها سابقه که به هم میرسیدن میگفتن حسن آقا امروز روز خوشی بود، میگفت چی؟ میگفت صبح عسل بدیم زو جواب برش. یعنی هر وقت میخورد میگفت روز خوش. یه روز دیگه فردا میگفت امروز روز نحسیه. میگفت چی؟ میگفت دو تا امتحان دارم. یعنی هر وقت درس میخونم یه روز نحس، هر وقت میخورم یه روز خوش. این فرهنگ باید انشالله از ما دور بشه. عرض کنم که مهمون که میاد در خونه با در بزنه، اگر یه وقت رفت یه جای دید زمین آماده نیست برگرده. قرآن میگه اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، در رو دید گفتن پشت اف اف نیستن یا الان شلوغه یا الان دغدغه ملاقات با کسی که هست ناراحت نشید برگردید. اگر گفتن بفرما تو یک زیادی نباید بنشینید چون پیغمبر داره مهمونی میشه، مردم میبینن خونه پیغمبر داره نهار میشستن میشستن تا دم غروب. این پیغمبر هی دلش کلافه میشد کار داره، اینا میشستن چپ میزدن گپ میزدن. آخرش آیه نازل شد آقا جون مهمونا اذا طعمتم فانتشروا، طعامتون رو خوردید پاشید منتشر شید پاشید برید. اینجای شدید چه کنید؟ شما نهار دعوت شدید الان چهار وقت تو هم نشستی خب پاشو برو. مهمون گفتن قضا جهودی پاشو برو به صاحب خونم اسلام سفارش کرده. شیخ بهایی، شیخ بهایی می فرماید من جملت اکرامهی تعجیل اتحام. شیخ بهایی از علمای بزرگ که در حرم حضرت مشهد در کنار صحن نو دفنه دستور بده صاحب خونه هم دو غذا رو بیاره. بعضی خونه ها مهمونی می دو و نیم نهار میکشن شام ساعت 11 او باید زود غذا بیاره، او هم باید تا خورد پاشه بره. عیادت مریض هم همینطوره، گفتن عیادت مریض زود پاشه بره، عیادت حتما پاشه دارم زود. بعد میفرماید که پیغمبر فرموده شفا بالمرأة من ان يستقل ما يغرب الى اخوانه ما يغرب الى اخوانه و شفا بالقوم ما ان يستقل ما يغربه اليهم اخوهم. میگه چقدر زشته که میزبان وقتی غذا میاره بگه قابل نیست. اتفاقا بعضی هم که میگن قابل نیست تو چله کنن خودشون هم میدونن قابله،
منطقه میخواد مهمونه بگه نه خیلی زحمت بدی فلان دلش ملی ملی میکنه شما تعریفشو بکنین. این میگه آقا قابل نیست. حالا که نه آقا خیلی قضا خوب بود معذرت میخوام زحمت کشیدید چه قضا خوشمزه‌ایه. این واقعا میدونه قابل نیست. مثل من که به من میگه التماس دعا میگم قابل نیستم، یعنی قابلم منطقه اینکه میگم قابل نیستم ویتامین قابل هستم داره. ولی اگر راست میگی یا راست میگی یا دروغ میگی، اگر راست میگی بد آدمی هستی. پیغمبر بمون از بدی تو همین بد چه نعمت خدا رو فلو مهمان میداری، بعدم به مهمان میگی قابل نیست. اگر صاحب خونه به مهمان بگه این غذا قابل نیست، بد صاحب خونه یه. اگر راست میگی واقعا قابل نیست، خیلی بد آدمی هستی. اگر هم دروغ میگی دندت داره تعریف میخاره، بازم بد آدمی هستی. هر چی داری کوتاهی نکن، نبگو قابل نیست. چه راست باشه غلطه، دروغ باشه غلطه. چون قرآن میگه تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا. بهش مال کسانی است که هدفشون علو و بزرگی و فساد در زمین نباشه. گاه انسان دلش علو میخواد، تعریفشو بکنه. بسیار خوب. یکی از دستوراتی که به میزبان داده اینه که به صاحبخونه گفتن از مهمون کار نکشید. بعضی از برادرها که از ده میان شهر این درود عید میلاد تفریح فوری صاحبخونه نه که مثلا حالا شهریه میگن لطفا این باخته بگر میشه این چمناشو چیز کنید دست به تو بوسیدم لطفا این گلدونا رو آب بدین. از بی انصاف آخه چرا از مهمون کار میکشید؟ به من میخندید؟ به من که نمیخندید، به خود که میخندید یا به اردو یا به مردم. علی ها امام رضا نشسته بود، چند نفرم نشسته بودن. حضرت رضا علیه السلام نشسته بود. عجب امامای خوبی داریم. حضرت رضا علیه السلام نشسته بود با چند نفر، چراغ هم بود. این طرف فتیلش خود خراب شد. یکی از مهمونا هم تو که نشسته بود دست که داره که فتیله رو صافش کنه. فوری حضرت رضا دست مهمون گرفت تو پیش کشید تو آقا تنفی کردی. گفت مهمون نباید کار بکنه. آقایی که کار نیستیم اون نشسته بودیم دست رو درست کردیم. فرمود عبدا مهمون نباید کار بکنه. ولی دا حدیث داریم نها رسول الله ان یستخدم الضیف. رسول اکرم ای امت محمد پیغمبرتون به شما سفارش کرده از مهمون کار نکشی. ولی ما داشتیم آدمایی که از هر چه تو ناچستی کار میکشیدن، از آدم خوب، از آدم بد، از سید، از شیخ، از کشاورز، هر که کار میکشیدن. حتی آدمی رو داشتیم که روزای برفی خونه میداد. ما رفتیم تو نگش که تو روزای که برف میاد خونه شده. بعد دیدیم چند تا جوون سید میگه بیام برفا بشمون رو پایین کنم. بعد 500 تومن نشون میده هم پول برف هم پول خون. غلطه. غلطه. به ما صاحبونه گفتن از مهمون کار میکرد. البته حدیث داره یک سخ ما یعنی صاحب خونه نگه کمک کن، اما مهمونا بعد نیست که خودش خوشم کمک کنه. گاهی وقتا سفره 20 نفر خوردن، خب یه زن نمیتونه 20 ظرف بشوره. خب 4 تا زن پا میشن کمک کنن. شما خوبه کمک کنی، اما صاحب خونه خوب نیست که بگه بیا کمک کن. اون نگه کمک کن، اما شما خودت اصلا میگید یه سری چیزا از یه سمتش خوبه از یه سمتش بد. مثلا ببین یه حدیث میخونم، یه حدیثه رو خوب حدیثیه اخدم اخاک. اخدم اخاک یعنی اخدم یعنی خدمت کن، اخاک یعنی برادر تو. خدمت داداشت بکن، پاشو کنه تو برادرت کن. اما فا این تختمچه فلا. اما اگر او گفت بیا کمک کن، نه من چرخه شما رو جفت میکنم. اما اگر شما گفتی آقا چرخه من جفت کنه، میخوام جفت کنم. چون یه سمتش رشد معنوی هست، چون من میخوام در خودم تواضع را زنده کنم، چرخ شما رو جفت میکنم. من که با اختیار چرخ شما رو جفت کردم تواضع میشه، اما شما که دستور به من دادی بردگی میشه. اینه و نگرا و پسرام همینطوره. چقدر خوبه، چقدر خوبه که بابا و ننا به پسرها و دخترها نگن کار بکن، و چقدر خوبه که خود پسر و دخترها کار بکنه. حدیث داریم چقدر خوبه که فقیر قبل از اونی که بگه من فقیرم خودت پولش بدی، و اگر یکی که پاشت گفت آقا من وضعیم خرابه پولش بدی، این دیگه ارزش نداره. چون این آبرو شد 2000 تومن آبرو رخته، شما 35 تومن پولش بدی. اینه بهترین کمک اینه که تا نگفته فقیرم بش بدید. بهترین خدمت اینه که هنوز نگفته ای کار بکنه.
پدر و مادر بهترین راهش اینه که با نگاه و اشاره یه عملی انجام بدن که خود پسر و دختر کار بکنن، به جوون نیاره کار بکنن. این خوبه. حالا بعد اینجا یه حدیث هم بخونم. چقدر حدیث داریم، عجب حدیث های جالبی. تمام ریزکاری های زندگی تو این حدیث ها هست. شخصی از امامی شخصی طلب داشت، میگو برو بده، میگو برو فردا بیا، میگو آقا بده، میگو برو فردا بیا، هر کی میگو پول بده، میگو برو فردا بیا. این طرف ناراحت شد و میخواست کتکش بزنه، گفت به خاطری که خیش قوم امام صادق هستی بهت نمیزنن. رفت کسات امام، گفت آقا یه نفر رو عزیز طلب فردا بیا، هر کی میگو پول بده، میگو برو فردا بیا. این طرف ناراحت شد و میخواست کتکش بزنه، گفت به خاطری که خیش قوم امام صادق هستی بهت نمیزنن. رفت خطوط امام، گفت آقا یه نفر رو ازش طلب داریم، فامیل شماست، همه شما رو دوره سر میگردونه، میخواستن یه تیکه بزنم تو گوشش. بله حالتون فامیل شماست، گفتم یه خود درد نگردشتن، شما بشو که پول منو بده که اگر فرده دوامو شد دیگه من فرده شما گفتم اتمام حجت کردن. امام صادق علیه السلام فرمود چجوری بشون که بده؟ گفت چی میرم بشون پوله رو بده، میگه بر فرده، فرده میگم پوله، میگه بر فرده. امام صادق هم غلط نیست پول بسنی، نگاش شما برو بگو سلام علیکم، نگو پول بده، فقط نگاش سلام علیکم. چند دقیقه بمشی امام، گو آقا قربونه دارم بهش میجم نمیده. گفت نمیفهمی، سکوت ویتامینش از فریاد بیشتره. گفت این کارو بگو اگر نداد من فردار از سلام شده. چند دقیقه نشه، یه خوده که نشه ای بره قرار آب شد، پاشد کوله رو. گاهی وقتا همینطوره، مهمون به مهمون دستور ندید، اما مهمونا خود چی پامشن انشالله کمک دور
بندازن.
خب دستور دیگه، مهمونی رفتن حضرت علی علیه السلام، یه نظر به حضرت علی علیه السلام گفت من خیلی دلم میخواد مهمونت کنم، خیلی دلم میخواد مهمونت کنم. حضرت علی گفت میام خونت به یه شرط، به شرط که در خود به درد سر نمیدونم چی تو خونه بود،
هر کاری
هر چی تو خونه بود به درد سر بکنم. علا الله تتکلف شیئا، میام خونتون به شرط که بهترین مهمون ها مهمونی که وقتی میاد تو خونه صاحب خونه به خاطر وجود او به درد سر نیفت. این نشونه مهمان خوبه. یکی از روایاتی که درباره مهمونیه به مناسبت ایام عید که مهمونی میریم بگیم اینه که میگن وارد خانه مهمون که شدی هر کی او گفت بنشین بنشین، دوست که هر کنه میگه بفرما اونجا، میگه نه من خواهد اونجا بشینم. آقا گفت برو اونجا، چون اون میدونه که کجای خونه در چه حالیه، ممکنه اون دستوری که اون میده اونجا که شما نشستی صلاح نباشه. اینا چیزای جزئیه، ولی اسلام یه دینی که هم مسئله جزئی رو گفته هم کلی رو. خدا مثلا اسلام میخواد بگه چم فروشی نکنی، یه چه مرتبه میزنه به کهکشان، میگم و السماء رفعها و وضع المیزان، ما آسمان را برافراشتیم و توازن و تعادل در آفرینش به وجود آوردیم. بعد پشت سر میگه الله تطغاو فی المیزان، تو هم که داری نمک میکشی چم فروشی، یعنی توازن را در کهکشان گره بزنه به توازن دکون عطاری. این خوبی دینه که جزئیاتش با کلیاتش همش اینطوره. میزبان ها سفارش شده به شما، گفتن آقا این میزبان اگر خواستید سور بدید مهمونی کنید، هدفتون این باشه که اولا بهش فقط اغنیا رو دعوت نکنید، فقط پولدارا رو دعوت نکنید،
بگه حاضر
یک فقط هم فقرا رو دعوت کنید، چون فقط اغنیا باشن بده، فقط هم فقرا باشن بده. چون اگر فرض کن بنده میخوام سور بدم به همه فقیرا دعوت کردم، این فقیرا میان میشینن و نگاه میکنه ای او که همچی نگاه میکنه دو تا دور اتاق میبینه همه فقیر، همه طبقه دوازده، میگه لابد این سفره کفاره، لابد این سفره نذریه، لابد این نمیدونم این نذریه کفاره استفدارشه، این بالاخره سور محبت نیست، چون سور محبت همه جدا رو دعوت نمی کنن. همین که همه رو و لذا حدیث داریم ما شخص آمد قالو پیغمبر گفت یا رسول الله میخوام من فقرهای محله دعوت کنم و بود عدد حق نداری گفت آخه پس چه خاکی بسرم کنم اغنیار دعوت میکنم میگی حق نداری فقرها رو دعوت میکنم میگی حق نداری فرمود صغیر و غنی باید با هم باشن مثل نماز جمعه پولدار گدا سفید سیاه چاق ضعیف همه با هم اسلام میخواسته این چنینی باشه و لذا در دعوت ها فرق نگذارید. بعضی افراد صاحب خونه مهمونی ها که میکنن دلشون میخواد کسا رو مهمون کنن که جایی هم پوز بدن که دیشب فلانی خونه ما بود فلانی خونه ما میاد. بعد برای اینا پیغمبر یه حدیثی گفته اینا پیغمبر فرموده کسی چه قضا بده به یه آدمان که دلش بخواد این رو ور نقل کنن که فلانی نهار خونه چی بود هدفش اینیست که به خدا نزدیک بشه یا شتمی رسیل کنه هدفش خودشه. آخه گوش بده گوش شما که تلویزیونی گوش بده این که میگم مهمونی خوبه یعنی من دویست تومن خرج کنم که تو رو ببرمت بالا به تو احترام بگذارم به خاطر شخصیت تو به خاطر احترام به مقام تو پول میدم تو بیای بالا. اما اگر من 200 تا خرج کنم که به خاطر این 200 تا خرج 1000 تا برای خودم آبرو درست کنم پس این هدف تو نبودی. و این رقم مهمونی ها که آدم پول فندق میندازه که گردو برگرده سوری میده که اینجا اونجا و رضا بعد یاد میدید تا میره خونه افرادی سوریدن در صبح از در دیوار عکس میندازن که بگه ایشون خونه ما اومده اینم عکس بشه. اگر کسی هدفش از سور دادن چی باشه که خودشو بالا ببره اینم فرعونه چون استخف بقوما فرعون مردم رو خفیف میکن خفیف کرده مردم دو جوره یا این که آدم مردم ببره پای یا اینکه خودشو ببره بالا. کسی اگر هدفش از سور دادن ریا و سمعه باشه یعنی سور میده که خودشو بت کنه تو جامعه از امه الله من سبید جهنم و جعل ذالک الطعام نارن توی بطنه خدا همین غذا رو آتش میکنه تو جهنم در شکم او. پس آدمایی هستن باید هدف میزبان مقدس باشه. در اسلام سفارش شده که مهمونم بیش از 3 روز وانسته سون تا 3 روز مهمونم بیش از 3 روز دیگه بار میشه و هر چی هم میخوره صدقه میشه. از ضیافت 3 ایام مهمونی 3 روزه این حسابشه. مهمون وقتی میاد تو خونه خیر و برکت میاره ولی وقتی میره گناهان صاحب خونه آمرزیده میشه. گناهان صاحب خونه آمرزیده میشه. مهمونی هایی که درش مشروبات الکلیه میشه نباید شرکت کن و در سفره‌ای که مشروبات الکلیه نباید حضور پیدا کن. حتی اگر خودم نخوری نشستن شما در اونجا اشکال داره. و در تمام جلساتی که گناه میشود اگر میتونید جلسه گناه را تغییر بدید میتونی بشینی. اگر نمیتونی حداقل با پاشو بری چون شاهد گناه هم گناهه. ولذا حدیث داریم اگر گروهی دارن قمار و شطرنج بازی میکنن شما سلامشو بکنی گناهه دورش بایدی تماشا کنی گناهه چون تماشا کردن بازی اونها را جرم میکنی. ولذا حدیث داریم اگر مظلومی رو میکشن و شما تماشا کردی باید نور چشمتو گرفت به خاطر که مظلومی رو اعدام کردن یا باید داد بزنی از مظلوم دفاع کنی یا اگر نمیتونی دفاع کنی با تشی بری چرا واسیدی و ظلمی شد و تا ساکت بودی چرا تعهد نداشتی. انسان بی تفاوت نمیتونه باشه. روایت داریم مهمون وقتی میاد خیر و برکت میاره وقتی میده گناهان سایخونه میبخشه. و اسلام درباره تفریح هم که ایام عیده حدیث داریم امام رضا فرموده مسلمون باید چند رقم وقت عمرش تقسیم کنه ساعت لله و لمناجاته یه ساعت برای که نماز باحالی بخونه چند چه دقیقه با خدا حرف بزنه یه مدت از عمرش رو لامر المعاش برای که آدم پول پیدا کنه برای خرج زندگی جان بچه و یه مقدار از عمرش رو لمعاشرت الاخوان دید و بازدید با دوستان و ساعت للذاته کن الله اکبر بایدین قربون این دینی بریم که امام رضا میگوید یه زمان برای مناجات یه زمان برای لذت ساعت للمناجات و ساعت للذت. این دین کاملیه که توجه به همه مسائل داره. بعد امام رضا میفرماید و به هاذه الساعه تقدرون علی الذات، اگر شما یه ساعتی رو برای لذت و تفریح گذاشتید حال باقی کارا رو هم دارید، اما اگر ساعت تفریح رو نابود کردی حال عبادت و کاسبی و تحصیل هم نداری. اسلام به تفریح اهمیت داده. وقتی میخواستن یوسف از بابا بگیرن برای ببرنش برادرها، فکر کردن با چه بیانی میشه یوسف از دومن بابا گرفت، فکرشونو کردن دیدن قوی ترین منطق منطق بازیه و اینو خطاب میکنن به پدرها که نمیذارن بچه‌شو بره بازی کنه. آقا بابا، بابا جون، بذار بچه‌ت بره بازی کنه، ما تو خودم نظارت کن. یعقوب وقتی گفتن یوسف رو به ما میخوام ببریمش بازی، گفتن آیه قرآن ارسل هم انا، این آیه ورزش تو قرآن همینه، ارسل هم انا، بفرست با ما یوسف را، یرتع مراتع بچره و یلعب بازی کنه، یوسف رو با ما بفرست تا بریم بگردیم. حضرت یعقوب نگفت نخیر بچه نباز، بشین درسش، بشین درسش بخون،
خدایا
بشین درسش بخون، بشی دعا بخون، بری فلان نماز بخون. یعقوب پیغمبر بود، وقتی به پیغمبر پیرمرد گفتن پسر بده میخوام بریم بازی، گفت
این خدا ببره.
حالا اینجا یه قصه دارم نمیدونم حالا بگم یا نگم. اول طلب جیم بود، رفتم پلی یکی از مراجع تقلید حفظه الله، گفتم آقا من 50 تومن دارم میخوام برم اصفهان کیف کنم بگردم. گفت میخوایی بری چه کنی؟ گفتم میخوام برم 33 پل رو بشمارم ببینم 33 تا درسته یا نه 32 تا، میخوام برم نمیدونم پل خازی ببینم، میخوام برم نمیدونم مسجد شاه ببینم، میخوام برم اسمان تفریح. ببین طوری که دارم سهم امامه، شما اجازه من میگیم من از سهم امام 50 تا بزنم برم تفریح؟ یه آقا پرسید چی میخونی؟ گفتم فلان کتاب. گفت چند ماه قم درس میخونی؟ گفتم 9 ماه. گفت تو این 9 ماه جای نرفتی تفریح؟ گفتم نه. گو من از سهم ما اون پول رو بدیدم 50 تومن برای اصفهان و 33 پول به شما برگرد. وقتی یه شب داشت اصفهان موندیم، یعنی اگر واقعا یه کسی 9 ماه درس خوند، خب 5 روزم برای تفریح. منتها عید اینه که بعضی ها صبحشون تفریح میکنن
روز قیامت،
این صبحشون تفریح و ورزش، ورزشکار خوبه بشه که از ورزشش بعد استفاده کنه. ولی یکی میگن سفر میگم فقط ورزشکار، ورزشکار فقط تو نمی مثل که به یه نفر به آخوند گفتن که چیکاره، گفت من فقط پیش نمازم. خب فقط پیش نمازی شغل نیست، خب پس اونم فقط پس نمازه. آخه نمیشه یکی که فقط پیش نماز، باز بالاخره مسئله بگی، حدیث بخون، درس بده، درس بخون، یه کاری هم کنه که بیاد وسط کوچیک فقط پیش نمازی شغل نیست. آدم باید یه کار خوب بکنه. یه کسی به اداره یه پست تلگرام وایسیده بود، دیوونش داره برده بود. دیوونش داره برده بود. بهش گفتم که چه کاری؟ گفت من اینجا هر کی میخواد تام بچسبونم مال رو زبون من. اینکه شغل نشد چه؟ انسان باید ورزش کنه، شغل نکنه. پیش نمازی شغل نیست، ورزش کنه شغل نیست. ورزش در خود امام رضا میگه، میگه و به هاذه الساعه تقدرون علی الساعه، ورزش و تفریح بکنید تا حال پیدا کنید داره کارای دیگه. این یه حرفا مقدار ورزش هم اشاره میکنن تموم شده. حالا خب تموم شده که هیچی، ولی حرفا ناقص شد. خب امیدوارم که خانواده یه دقیقه وقت دارن ها، یه دقیقه وقت دارن. عرض کنم که در این زمینه مقدار ورزش و هدف ورزش و چه ورزشی، اما از نظر چه ورزشی امام میفرماید چی چه ورزشی بکنه، مالم یسلم المروه، یه ورزشی بکنه که با شخصیت طرف جور در بیاد. خب ورزش رهبر انقلاب اینه که روزی 2 ساعت پیاده روی میکنه، یکی تو باز راه، یکی تو ورزش توپ بازی، یکی تو کوه نوردی، هر کسی یه ورزشی داره. ورزش باید با شخصیت و با سن و با کارا جور در بیاد. یک مالم یسلم المروه، ورزش مخالفتی با مروت شخصیت نشه، این از نظر هماهنگی ورزش با شخصیت. دو از نظر مقدار، ولا طرفی امام میفرماید زیاد روی نکن. بعضیا به قدری تو بازی میکنن که شب دیگه نفس نداره. چی گفته؟ یه ساعت اون یه ساعت کار دیگه. از نظر هدف هم میگه هدف اگر آدم به خاطر ورزش کنه که بعد بتونه کار حق بکنه، تو بازیش هم جواب داره. و سعینو به ذالک علی امور دنیا، ورزشی باشه که هدف بدین شباب برگ بخورین بره خوشمزگی دنیا میشه، شباب برگ بخورین که یه ساعت بیشتر مطالعه کنی یه وقت سرباز کباب میخوره چه برای بجنگه، یه وقت سرباز کباب میخوره تو خوشمزه، یکیش میشه دنیا یکیش میشه آخرت. کباب از ورزش مقدس باشه. در اسلام مسابقه هر ورزش هر خود پیغمبر تو مسابقه ها شرکت میکرد، برای برنده ها درخت خرمای باردار جایزه میداد. عرض کنم که اسلام خلاصه دینی است که مادیتش معنویت داره، معنویتش هم مادیت داره. گفته اینجا مناجات کنید در بهش گلابی، یعنی از معنویتش مادیت میشه که بیرون اینه، و از مادیتش معنویت. باز میگه کلو من الطیبات و عمل صالحا، چیز خوب بخور تا عمل صالح انجام میدی، عمل صالح بخور تا بعد چیز خوب باز از طیبات قسمتت بشه. اسلام دینی است مادیت در کنار معنویت، این جهانی در کنار اون جهانی، مسائل فردی در کنار مسائل اجتماعی، همش باهمه. امیدوارم که در این عید بتونید بدون اینکه گناه بکنید، بدون اینکه از غذای حرام و آهنگ حرام و سفر حرام، چون اگر سفرتون حرام باشه نمازتون شکسته نیست، اگر مسافری که میخواید برید بابا و ننه ناراحت بشه سفرتون سفر معصیت، نمازتون شکسته نیست. اگر کسی سفر کند و در این سفر پدر و مادرش اذیت کنه، یعنی سفرش باعث آزار پدر مادر بشه، این مسافر نمازش رو درست بخونه شکسته نمیخوره.